سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باران‌های نسبتاً شدید، سرازیر شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های دریایی هشدار داده است. این وزارت روز شنبه در اطلاعیه گفت که امروز و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی و بلند رفتن سطح آب در دریاهای کنر، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان وجود دارد. در اطلاعیه از مردم خواسته شده که هنگام سیلاب یا آبخیزی از نزدیک شدن به کنار دریاها خودداری کنند. پلیس میگوید که در حمله انتحاری به یک پسته تلاشی در وزیرستان شمالی 4 پرسنل امنیتی روز شنبه کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. یک افسر پلیس گفته که حمله در ساحه میرعلی صورت گرفته است. مسئولیت حمله را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته است. قرار است امروز یک شنبه تیم الف کرکت افغانستان در مسابقه نهایی جام امرجینگ آسیا با تیم سریلانکا مقابل شود. این مسابقه امروز ساعت 6 شام به وقت کابل با میزبانی عمان برگزار می شود. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان امروز یک شنبه به مصاف تیم بنگلادش می رود. این آخرین بازی افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می‌شود و تیم‌های فوتبال بارسلونا و ریال مادرید در چارچوب هفته 11 لالیگا اسپانیا الکلاسیکو را شب گذشته برگزار کردند. در این بازی در شهر مادرید بارسلونا با نتیجه 4-0 ریال مادرید را در خانه‌اش شکست داد. بارسلونا با این پیروزی 3 امتیازی شد و در صدر جدول لالیگا باقی ماند. ریال مادرید با 24 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلا مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقب داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با هانا کاویانی، همکار ما از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
راستش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها، دهه‌ها این داستان رو به تناوب می‌بینیم، بعضی موقع‌ها سنگین‌تر، بعضی موقع‌ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود 1-2 سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلافاصله سکونت شهروندانی که اتباعی بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف، اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید مشکلات و چالش‌های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین‌تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی‌تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خیلی سنگین‌تر و قوی‌تر داره درباره‌اش بحث میشه و مطرح میشه و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد،
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این
دقیقاً سنجیز. یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه، و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهراً به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته اگر ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر در مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان که طالبان هستن سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردن، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردن، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتن، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتن که به جامعه بین‌المللی وارد تعامل باشن، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلا و نیک داشته باشن. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم بخصوص کسایی که در این اصلا تلاش میکردن که ارزش‌های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از 2 سال یا 3 سال میبینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور داریم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن در افغانستان در ایران رفتن یا به سایر کشورها به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همونجا حداقل شرایط رو به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواسته باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستن که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن، اما دیده شود که چی خواهد شد. بر این که امیل از ایک صحبت میکنه، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شود که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد. خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم. اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی از این بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات یا ابهامات در این مورد موجود است هنوز. خب چه پیامدهای داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بیشتر؟
راستش شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال می‌کردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام‌های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردند. اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این رویکرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می دیدیم برخی حتی مزاح می کردن دربارش یا مسخره می کردن و می گفتن که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه. اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگر دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده. حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم. اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردند. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن بسیار میدیدم، پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردند، ابراز نفرت میکردند از اتفاقی که افتاده و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستن. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سراوان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا از شما یا از جناب واقف، خب یک کمه اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک و حالا همونطور که آنها جان شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله رو به ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چون حمله صورت بگیره، جناب واقف با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان در ایران؟
بدون شک اون رقم شما میدانین روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکمی فرهنگی رو تاریخی وجود داره. اما رقمی که شما میدانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی به ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته بودن، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردمی از افغانستان از طریق کار با ایران ایمد میکنند. اما وقتی این عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکمی اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با واسطه به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تبعات بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کاری باید مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشون شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین‌المللی هم دارن توجه نمی کنن، ایران یگانه کشوری بود که در طی دو سه سال گذشته بسیار از شهروندان افغانستان در اونجا من برداشتمی است که فقط به هدف تأمین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن و فامیل ها و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلان مردم افغانستان و ایران میکرد.
تشکر از این. خب آنا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و که ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه‌نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیستی امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد ندارن.
دقیقاً کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلاً کارت اقامتی ندارند، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه. کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، این چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه. برای همین اشکال مختلف هم داره و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار دربارش می‌شنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی می‌کنیم بسیار پدیده‌های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی‌ها در ایران با این چالش‌ها مواجه هستند.
که بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گفا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشتم اینست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارن. از یک طرف بحث دیگر، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و ناسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی درونگرویی خود و بحث‌های سیاسی رابطه تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امروز ما برداشتم اینه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان، اما رقمی که آمارانشان متا به شما یاد کردیم و سازمان های بین المللی گزارشانشان متا، زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایست دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما برداشتیم یک تفاوت منفی از در دراز مدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد بود.
تشکر. خب آنها جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حالا اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران با مثلا تحلیلگران در این مورد شما صحبت کردین؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتن که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی و این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت و جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستری فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل به یک زندگی مسالمت آمیز در کنار خانواده‌شان برگردانه متأسفانه وجود نداره. از طرف دیگر حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متأسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینن و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم آنا جان، شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به اصطلاح نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کمی در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنن، یک کمی در این مورد گفتگو بکنیم.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمی‌بینند و فراتر از اون نگاه می‌کنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می‌کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق میفته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده‌ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندن برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده‌ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته‌هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در عین حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان